سپاس از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند. ازتون دعوت میکنم شنونده برنامه پرسمان انقلاب باشید. پس از اون هم کلام امام رو بشنوید دوستان گرامی. همچنان همراه شما دوستان عزیز و گرامی هستیم. خدمتتون عرض میکنم که در ساعت 24 هم شنونده آخرین اخبار ایران و جهان خواهید بود. بعد از خبرها با ادامه بخش سوم برنامه ها در شامگاه پنجشنبه 22 آبان و 26 ربیع الاول در خدمت شما دوستان عزیز و ارجمند خواهیم بود. عرض میکنم حضورتون که هنگام اذان صبح و افق شهر مقدس قم ساعت 5:13 هست و طلوع آفتاب ساعت 6:38. این لحظه 53 برنامه پرسمان انقلاب تقدیمتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
چه دلیل ادعا میکنیم که انقلاب اسلامی ایران متأثر از قیام امام حسین و فرهنگ آشکار؟
هدف از انقلاب توسط امام و مردم.
سوالات بسیاری مربوط به انقلاب اسلامی هنوز پاسخ داده نشده.
پرسمان انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که جان را فکرت آموخت. شنوندگان عزیز رادیو معارف سلام علیکم، وقتتون بخیر. امیدوارم در هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید سالم و سرفراز و تندرست باشید. بنده محسن مؤمنی هستم و بازم این افتخار رو دارم تا در کنار شما عزیزان باشم در برنامه پرسمان انقلاب. انشالله بتونید تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید و از این برنامه استفاده ببرید. و اما برنامه امروز رو آغاز می‌کنیم و مانند هفته‌های گذشته و برنامه‌های گذشته برنامه‌مون رو متبرک می‌کنیم به ذکر شریف صلوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های برنامه ماست و همچنین سامانه پیامک کوتاه برنامه ما 30553 راه های ارتباطی ما با شماست که میتونید تماس بگیرید و به ما پیامک بزنید و سوالات خودتون رو از کارشناسان برنامه پرسمان انقلاب بپرسید. اما در استودیو در کنار جتول اسلام و المسلمین دکتر نجف لکسایی هستیم، کارشناس محترم برنامه، میهمان ارجمند، استاد دانشگاه و عضو محترم هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام. آقای لکسایی سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. من هم عرض سلام دارم محضر جناب عالی آقای مؤمنی و همینطور همکاران عزیزمون و همه شنوندگان عزیز. انشاءالله آنچه خیر و نافع هست خدای متعال توفیق بده بر زبان ما جاری بشه. در خدمتون هستم.
انشاءالله خیلی متشکرم از حضور شما. انشاءالله بتونیم گفتگوی خوبی رو مانند برنامه گذشته با هم دیگر داشته باشیم و اما آنچه که در این برنامه خواهید شنید خلاصه از اون تقدم شما میشه. باز میگردیم، در خدمت شما هستیم. با سلام، از اول انقلاب داریم شعار استقلال میدیم، اما چرا نتیجه انتخابات آمریکا این همه برای ما مهم باید باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم رادیو معارف برنامه پرسمان انقلاب سلام، وقت بخیر. نوبت رسیده به بررسی مناسبت‌های سیاسی هفته.
یک صفحه، یک شبهه.
علت اصلی اسلام حراسی و دشمنی غربیا با اسلام چیه؟ آیا رئیس جمهور فرانسه با طرح قبلی از اهانت به پیامبر اسلام حمایت کرد؟ هدفش چی بود؟
در این برنامه قصد داریم کتاب تاریخ سیاسی معاصر ایران نوشته آقای مهدی نظرپور رو خدمتتون معرفی کنیم.
پرسمان. مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
صدای ما را از رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت میشنوید و این برنامه پرسمان انقلاب است که تقدیم شما میشه. در دقایق ابتدایی برنامه پرسمان انقلاب بیانیه گام دوم محور بحث و گفتگوی ما با جای لکسایی هست. در توصیه‌های هفتگانه مقام معظم رهبری در انتهای بیانیه توصیه چهارم عدالت و مبارزه با فساد نام داره. به همین مناسبت نامه 45 نهج البلاغه، نامه امام علی علیه السلام به عثمان بن حنیف رو جناب استاد لکسایی بخشایی از این نامه رو در برنامه گذشته توضیح دادن. آقای لکسایی اگه سلام میدونه ادامه همین بحث رو داشته باشید.
بله، ببینید نهج البلاغه که ما نام دیگرش رو نهج السیاسه میدانیم.
بله.
به خاطر اینکه عمده مطالبی که در نهج البلاغه آمده، یعنی بیش از 90% این مطالب، شاید بیش از 95% مطالب، مباحثی هست که در دوره حکومت حضرت توسط حضرت مطرح شده.
بله.
در بخش نامه ها که تقریبا یعنی 100% اینجوریه، یعنی نامه هایی هست که مربوط به دوره حکومت حضرت میشه، و اگه ما بخوایم توی این نامه ها یه کلید واژه هایی پیدا کنیم که حضرت حول اونها داره این نامه ها رو می نویسه، مهمترینش دفاع از مردمه، دفاع از حقوق مردمه، عدالت و نظارت بر کارگزاران هست. ببینید کارگزار حکومتی رو چون قدرت دستش هست حتما باید مورد نظارت قرار بگیره، ولی ممکنه که به هر حال شیطان سراغ همه ما میاد دیگه، معصوم که ما نیستیم، وسوسه بشه و از قدرتی که دستش هست به نفع خودش و اطرافیان خودش استفاده کنه. حالا این قسمت در عهدنامه مالک اشتر خیلی مفصل توضیح داده شده که ما انشالله در ادامه در جلسات بعدی، یعنی بخشی از عهدنامه مالک اشتر رو هم با محوریت عدالت خواهیم خوند.
بله انشالله.
منتها شاید یکی از نامهای خیلی مشهور حضرت همین نامه‌ایه که به عثمان بن حنیف انصاری نوشته و این ماجراش خیلی جالبه، اشکال نداره من خلاصه شو دوباره بگم. اون چیزی که حضرت رو برآشفته و باعث شده این نامه رو بنویسه و بهش تذکر بده اینه که میگه به من ماموران گزارش دادن که یه نفر از اهالی بصره تو رو دعوت کرده به منزلش و اون یک مهمانی بوده که فقرا درش حضور نداشتن.
بله.
فقط اغنیا درش حضور داشتن. حضرت داره حالا عثمان بن حنیف رو ملامت میکنه، میگه تو چرا یه همچین مهمانی رفتید؟
تو به عنوان کارگزار حکومت اسلامی،
بله. ببینید من جلسات گذشته هم عرض کردم، گفتم اینجا نه از پول بیت المال این مهمانی برگزار شده، نه عرضم به حضور شما که اون آقا یک تقاضایی از عثمان بن حنیف انصاری کرد، یعنی هیچ کدوم اینا نیست توی این نامه، فقط و فقط حضرت داره از کارگزار خودش از این بابت گله میکنه که تو نباید یک مراسمی میرفتی که اونجا به اصطلاح مهمانی هست که غذاهای متنوعی وجود داره ولی فقرا اونجا حضور ندارن، یعنی داره با کوچکترین اقدامی که بوی طبقاتی بودن میده حضرت باهاش مبارزه میکنه، با اینکه عرض کردم اینجا یعنی معلومه نه تو ساعت کار بوده، بالاخره مهمانی دیگه ساعت کار که نمیشه، این یا شب بوده یا ظهر بوده مثلا، و اون با اموال خودش هم بوده. بعد فرمود که خب من امام شما هستم دیگه، شما مثل من نمیتونید باشید ولی سعی کنید که مرا کمک بکنید، ولکن عینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صداد، که از این برمیاد یعنی کارگزاران حکومتی حتما و حتما این ویژگی ها رو باید داشته باشن، یعنی ورع داشته باشن. ورع یک چیزیست بالاتر از تقوا. در تقوا ما میگیم مراقبت کنیم بر انجام واجبات و ترک محرمات.
بله.
در ورع گفته میشه که نه، مراقبت بکنید بر انجام مستحبات حتی و ترک مکروهات، یه درجه بالاتره. کارگزار حکومت اسلامی اسوه و الگوی مردم باید باشه.
بله.
خب اینها رو جناب آقای مومنی اگر ما دقت بکنیم احتمالاً متوجه میشیم که در بعضی از این قسمت‌ها امروز فاصله داریم. با ورع، با اجتهاد، با تلاش فراوان یک کارگزار حکومتی، ببینید خیلی وقتها پروژه ها انجام نمیشه، کارها انجام نمیشه. اخیراً قوه قضاییه یک بخشنامه‌ای رو مورد تاکید قرار داد که از این پس اجرا بشه که بر کارهایی که باید یک کارگزار میکرده و نکرده هم او رو ما بیاییم محاکمه بکنیم. میگه این مصوبه بوده، این باید اجرا میشده، چرا شما این کار رو انجام ندادی؟ و عفت با پاکدامنی و صداد با راستی و محکم کاری. در ادامه حضرت میفرماید که من خودم با اینکه از مال دنیا داشتم ولی به این سمت نرفتم. یک عبارتی داره که میگه میتونستم این زندگی های چنین و چنان رو برای خودم آماده کنم ولی چرا نرفتم به این سمت؟ میگه که شاید، اینا رو خوندیم جلسه گذشته، در حجاز یا یمامه یا دیگر نقاط حکومت اسلامی کسی پیدا بشه که لا تمع له فی القرص، یه چیزی، یه نانی حتی نداشته باشه برای خوردن. من باید یک جوری زندگی بکنم که پایین ترین افراد حکومت من اون گونه زندگی میکنن. و اینجا یک اصلی رو مورد تاکید قرار دادیم به نام اصل انصاف، گفتیم از این استفاده میشه که کارگزاران حکومت تا میتوانی باید جاذبه های مادی پست های حکومتی رو در حکومت اسلامی کاهش بدیم. اگر این جاذبه های مادی کاهش پیدا کرد، کسانی که به طمع مال دنیا میخوان وارد این مناصب بشن تعدادشون کاهش پیدا میکنه و کسانی که برای رضای خدا میخوان بیان کار بکنن، اینها بیشتر سر و کلهشون پیدا میشه. اما اگر جاذبه های مادی این پست ها زیاد بشه، اتفاقاتی میفته که خب تو ایام انتخابات که میشه ما در برخی از موارد شاهد هستیم. بعضی از افراد، نمیگم همه، نه خیر، خیلی ها الحمدلله انسان‌های شایسته‌ای هستند، ولی مواردی رو هم ما میبینیم تو انتخابات‌های مختلف که میشه، فرد هزینه‌های بسیار زیادی میکنه.
بله.
در حالی که در شرایط عادی، یعنی ما سراغ نداریم اون فرد بیادی همچین مثلا هزینه‌هایی در امور خیر مثلا انجام بده، در جهت کمک به محرومان و مستضعفان انجام بده، اهل انفاق باشه. خب چرا این هزینه های کلان میشه؟ برای اینکه فرد تحلیلش اینه که وقتی به اون منبع قدرت رسید، اونجا یک دسترسی هایی داره که میتونه اینها رو و بلکه بیشتر از اینها رو جبران بکنه. بعد یه عبارتی داره که به هر حال حکومت مسئولیت میاره، میفرماید که اقنع من نفسی به ان یقال هازا امیر المؤمنین ولا اشارکهم فی مکاره الدهر او اکون اسبتا لهم فی جشوبت العیش یا فی خشونت العیش فما خلقت لیشغلنی اکل الطیبات کالبهیمه المربوطه همها علفها تا آخر. اینجا در واقع میخواد بگه کسی که یک منصبی رو به عهده میگیره، این فقط برای پوز دادن نیست، فقط برای این نیست که از مردم مطالبه اطاعت بکنه بدون اینکه در سختی های اونها با اونها شریک بشه. یک کسی که وارد حکومت میشه و سمتی از سمت های حکومتی رو اشغال میکنه، این باید با مردم در غم و شادی اونها شریک باشه، در تنگ دستی و بساطت حالشون شریک باشه، نگاه کنه مردمش چگونه هستن، مثل اونها باشه، همرنگ اونها باشه. بعد یه تعبیر اینجا حضرت داره که خب شاید یه عده بگن که علی که این همه در خورد و خوراک زندگی و وضعیت زندگی بر خودش سخت میگیره، دو تا لباس بیشتر نداره، بعد یه نان جوی میخوره و قرص نانی بیشتر مثلا نمیخوره، این اصلا دیگه نباید بتونه بجنگه، نباید بتونه مبارزه بکنه.
بله.
یه پاسخ اینجا حضرت دادن جالبه، فرمودن که نه، اینجوری نیست. درختان بیابان که آب کمتری میخورند، اونها مقاومترند از درختان در شهر که هی ما بهشون آب زیادتری میدیم.
بله.
اگر غذای فرزند ابی طالب همین است، پس سستی او را فرا گرفته و از نبرد با هماوردان و شجاعان باز مانده است. آگاه باشید درختان بیابانی چوبشان سخت‌تر و درختان کناری جوی بار پوستشان نازکتر است. درختان بیابانی که با باران سیراب می شوند، آتش چوبشان شعله ورتر و پردوامتر است.
بله.
بعد در ادامه نسبت خودش رو با رسول الله صلی الله علیه و آله میگه چونان روشنایی یک چراغیم، من و رسول خدا چونان روشنایی یک چراغیم، یا چون آرنج به یک بازو پیوسته ایم، هر دوتامون یک کار رو انجام میدیم. ببینید اینکه آرنج به یک بازو پیوسته باشیم، خب دست ما بر یک کار اقدام میکنه، یعنی دوتاییمون یه جور هستیم. به خدا سوگند اگر اعراب در نبرد با من پشت به پشت یکدیگر بدهند، از آن روی بر نتابم و اگر فرصت داشته باشم به پیکار همه میشتابم و تلاش میکنم که زمین را از این اشخاص مسخ شده و این اجسام کجندیش پاک سازم تا گل و کلوخ از میان دانه ها جدا گردد. اشاره داره به قضایای عصر خودش که من با کسانی که خلاصه میخوان قدرت رو متاع دنیوی قرار بدن و بر سر قدرت دارن میجنگند و ظلم به مردم پیشه اونها هست، اینها رو میخوام اصلاح بکنم، هیچ ترس و هراسی از اینها ندارم. حالا ما البته این نامه به عثمان بن حنیف ادامه داره، ولی بقیهشو اگر شنوندگان عزیز علاقه داشتن خودشون بخونن. آخر این داره که پس استغفار رو مطرح میکنه و اینکه الا ان حزب الله هم المفلحون. جناب عثمان بن حنیف بیا جز حزب الله باش. البته عثمان بن حنیف بود،
بله،
متعالی بند خدا فکر نمیکرد که این مقدارم مثلا ایراد داره، ولی خب حضرت ببینید چقدر نظارتش دقیقه، چقدر حساسیت داره، چون انحرافات از همین جاهای کوچک و حلال همینطوری شروع میشه دیگه. فتق الله یا ابن حنیف، ابن حنیف تقوا رو محور کار خودت قرار بده. ول تکفف اقراسک لیکون من النار خلاصک، به قرصهای نان خودت قناعت کن تا تو را از آتش دوزخ رهایی بخشد. تو میری الان سر این سفره، فقرا هم نیستن، مردم عادی هم نیستن، برای تو هی چلو پلو فلان اینها، فردا هم بالاخره یه اتفاقات دیگری میفته. سعی کن با توده مردم باشی، با عموم مردم باشی.
خیلی ممنونم و سپاسگزارم از توضیحات شما و متشکرم. همچنان با ما همراه باشید تا لحظاتی دیگر باز میگردیم. جناب استاد لکسایی به پرسش های شما پاسخ میدن.
آماده شو آماده شو، آرش توی در این زمان، ای پهلوان اسطوره شو در ذهن بیدار جهان، مثل عقابی پر بگیر تا فتح اوج آسمان، آزاد باش و تا ابد در قلب این مردم بمان، سرود عاشقانه شکوه ترانه، سرزمین رهایی گنج آریایی.
ممنونم از شما شنوندگان عزیز که برنامه پرسمان انقلاب رو انتخاب کردید و نشنیدن. 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025 راه ارتباطی ما و شماست که میتونید تماس بگیرید، سوالات خودتون رو به صورت شفاهی مطرح کنید و بپرسید و میتونید به ما پیامک بزنید به 3553-0919-4 شماره آخرشون 2802. این سوال رو برای ما فرستادن استاد. با سلام، از اول انقلاب داریم شعار استقلال میدیم، اما چرا این نتیجه انتخابات آمریکا این همه برای ما مهم باید باشه؟
عرضم به حضور شما که خب این بحث ابعاد مختلفی داره، ولی مهمترین بعدش این هست که کشور ما یک دشمن بزرگی داره به نام آمریکا. و خب هر کشوری، هر فردی عقل ایجاب میکنه و احتیاط ایجاب میکنه که از فعل و انفعالاتی که در باره دشمنش داره اتفاق میفته مطلع باشه و آگاه باشه، اونها رو رصد بکنه و متناسب با اونها تصمیمات لازم رو بگیره. البته مردم عزیز ما میدانند و حتما این شنونده عزیز میدونه که این ما نبودیم که به سراغ آمریکا رفتیم، بلکه این آمریکا بود که به سراغ ما ایرانی ها آمد. و خب از قبل از انقلاب حالا ماجراهاش مفصله، واردش نمیشیم، ولی به هر حال یکی از جاذبه های ایران نفت ایران بود که امریکایی ها سراغ ایران آمدن و به هر حال با انگلیسی ها شریک شدن و در اون کنسرسیوم نفتی 40% نفت ایران رو در اختیار گرفتن.
بله.
کودتا علیه مصدق صورت گرفت. بعد انقلاب که شد، ایرانی ها حرفشون این بود که خب باید امریکا پاشو از گلیمش دراستر نکنه. ولی خب اینها توطئه ها رو ادامه دادن تا ماجرای جاسوسی اینها و دخالت هایی که می کردن پیش آمد که اون رو هم دانشجویان پیرو به خط امام با اشغال لانه جاسوسی در واقع جواب این اقدامات توطئه خیز اینها رو دادن. خب بعد امریکا بود که قطع رابطه کرد با ایران و از اونجا دیگه توطئه ها ابعاد مختلفی گرفت، در جنگ تحمیلی، موارد دیگه، تحریم‌های اقتصادی، تا امروز که ملت ما از ناحیه امریکا مورد شدیدترین تحریم‌ها قرار گرفته. و یکی از اقدامات آخرین اقدامات خباثت‌آمیز امریکایی‌ها هم ترور ناجوان مردانه سردار عزیز ما، سردار شهید ما، سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی بود. بنابراین و این میخوام بگم طبیعیه، یعنی اگر مردم ما، مسئولین ما به هر حال پیگیر این ماجراها باشن، این یه چیز مثلا غیر طبیعی نیست. از جهتی هم این که از حذف ترامپ خوشحال باشن، باز این هم به نظر من یک امر طبیعیه. چرا؟ برای اینکه دست ترامپ به خون این عزیز ما آغشته است و آمد اعلام کرد. خب ما طبق سنت‌های الهی که داریم میگیم کسانی که دست به اینجور جنایت‌ها میزنند، خدا متعال حتی در همین دنیا اینها رو خار و خفیف میکنه. این رو ما برای محمد رضا پهلوی داریم. شما یقین بدانید که بخشی از اون ذلت و خاری که محمد رضا پهلوی در آخر عمر گرفتارش شد که دیگه هیچ کشوری اون راه نمیداد، از جمله همین امریکا هم میدونید دیگه، این رو با یه وضعی آخر راه دادن که دیگه مریض شده بود و داشت میمرد، و که اون موقع هم تازه مطالبه ایران این بود که شما با شاه رو به ما تحویل بدید.
بله.
یا مثلا ببینید بر سر صدام چی آمد. خب پهلوی چرا اونطوری شد؟ برای اینکه خیلی از بیگناهانی رو، علمایی رو، بزرگانی رو، مثلا شهید آیت الله سعیدی، شهید آیت الله غفاری، اینها رو خون این بیگناهان رو ریخت. کسی مثل امام رو تبعید کرد در عراق، مثلا صدام ببینید با چه خاری و خفتی از بین رفت. خب یک کسی مثل شهید آیت الله سید محمد باقر صدر و خواهرش، علمای دیگه، بزرگان دیگه، بیگناهان فراوان، اینها رو به شهادت رسوند. یا یک کسی مثل قذافی در لیبی، ببینید با امام موسی صدر نمیدونیم چیکار کرد این آدم، ولی خب در همین دنیا خدا خار و خفیف کرد قذافی رو، و یا دیگران و دیگران و دیگران. میخوام بگم این ترامپ هم از این جهت درس روزگار هست. یعنی اگر ایرانی ها از بین رفتن صدام خوشحال بشن، یک امر طبیعیه. همینجور هم هست از حذف ترامپ اگه خوشحال بشن، این یک امر طبیعیه. یعنی این یک چیز غیر طبیعی نیست. اونی که ایراد داره چیه؟ اونی که ایراد داره اینه که یه وقت خدا نکرده کسی فکر کنه که حالا اگر مثلا یک کسی به جای ترامپ مثلا آمده، اون لابد با ایران مثلا دوست هست، در حالی که ما میدانیم که اینگونه نیست. ولی اینکه ترامپ حذف شده، بالاخره این خودش جای خوشحالی داره. البته خب سیاست هایی که اینها در پیش میگیرن، چون در امور ملت ما و مردم ما تأثیر میگذاره، این هم ایجاب میکنه که این حساسیتی رو که مردم و مسئولین دارن ما نگیم یه چیز بدیه، اشکالی نداره، چیز خوبیه. ببینید بایدن معاون اوباما بوده دیگه.
بله.
در دوره اوباما مذاکرات برجام به نتیجه رسید، اما اونقدر اینها مانع تراشی میکردن، یعنی در ظاهر از برجام حمایت میکردن، ولی در عمل اونقدر سنگ جلوی پای اجرای برجام میگذاشتن که خب ایران به منافعی که باید از برجام میرسید در واقع نرسید. و بایدن خب معاون اول اوباما بوده. اون تعبیری که مقام معظم رهبری داشتن اینه که این یک دست چدنیه که یک دستکش مخملی به دست کرده، یعنی یک چیزی خلاصه برق میزنه. بله. یعنی یک جاذبه های زبانی کلامی، شاید از جهتی هم خطر اینها بیشتر باشه. یعنی چون ترامپ یکی از کارهایی که به هر حال در سیاست خارجی امریکا و سیاست داخلی انجام داد این بود که آمریکای بدون روتوش بود دیگه، هم آمریکایی که بالاخره سالها بزرگان ما میگفتن، حضرت امام رحمت الله علیه میفرمود، مقام معظم رهبری میفرمود، این همون امریکا رو به نمایش گذاشت دیگه، هیچ به اصطلاح
بدون تعارف دیگه.
بله. بله. ولی امریکایی که اینا به نمایش میگذاشتن، قبلی ها، جدیدی ها، اینا یه کمی بالاخره داخل یه زربرقهایی میپیچوننش و دموکراسی و حقوق بشر و ارزم بزرشا مبارزه با تروریسم و یه عبارتهای شیکی به کار میبرن، و البته خب خودشون هم میدونن که حامی همه دیکتاتورها و تروریست‌ها و اینها خودشون هستن و تمام این جنایت‌ها برمیگرده به خود اینها.
بله، متشکرم از توضیحات شما و همچنین از همراهی شما شنوندگان عزیز. تا بدینجا با برنامه پرسمان انقلاب همچنان با ما همراه باشید.
رونی با ما آهنگ دریافت، راز رسیدن همراهی ماست. ما را حراس از موج خطر نیست، ما را به جز عشق شوری به سر نیست. ما را حراس از موج خطر نیست، ما را به جز عشق شوری به سر نیست.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم رادیو معارف، برنامه پرسمان انقلاب، سلام، وقت بخیر. نوبت رسیده به بررسی مناسبت‌های سیاسی هفته. 22 آبان 1375 شمسی، سال روز درگذشت آیت الله سید مرتضی پسندیده، برادر بزرگتر امام خمینی رحمت الله علیه است. ایشان در حکومت پهلوی چند بار بازداشت و تبعید شد. اوج احترام و ادب امام خمینی به برادر ارشدشان زمانی بود که هواپیمای انقلاب در باند مهرآباد بر زمین نشست. همه منتظر پایین آمدن امام خمینی بودند، اما ایشان به آقای پسندیده گفتند که شما بزرگترید و جلوتر بروید. مرحوم آیت الله پسندیده 7 سال پس از رحلت امام خمینی به رحمت خدا پیوست و در حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در قم به خاک سپرده شد. 19 آبان 1333 شمسی، سید حسین فاطمی ناینی وزیر امور خارجه دولت محمد مصدق پس از محاکمه غیرعلنی در بیدادگاه نظامی رژیم پهلوی به بهانه اقدام برای برکناری محمد رضا شاه تیرباران شد و پیکرش در قبرستان ابن باووی شهر ری تهران در کنار شهدای قیام 30 تیر به خاک سپرده شد.
پرسمان www.radiomaarif.ir.
بله، خیلی ممنونیم از جناب آقای علی نوری یگانه که مانند هفته گذشته مناسبت‌های سیاسی هفته رو تقدیم شما کردن. و اما در این بخش برنامه نوبت میرسه به پخش یک صفحه یک شبهه، شبهات فضای مجازی. در هر برنامه یکی از این شبهات توسط همکار عزیزمون جناب آقای آزما تهیه میشه، در برنامه پخش میشه و کارشناس محترم به اون پاسخ میدن. یک صفحه یک شبهه رو با هم دیگر بشنویم.
یک صفحه یک شبهه.
شنونده های عزیز رادیو معارف، این صدا رو که میشنوید علیه نظام جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی منتشر شده.
آیت الله خمینی با شعار راه قدس از کربلا میگذرد در سال دوم جنگ آتش بس صدام رو نپذیرفت و بعد از تحمیل 190 هزار کشته 672 هزار جانباز و 97 میلیارد دلار خسارت به ایران، دستش رو در دست کسی گذاشت که تا دیروز صدام ضد اسلام بود. آیت الله خمینی صلح با صدام ضد اسلام رو نوشیدن جام زهر خوند، کاری که آیت الله خامنه ای اون رو مدبرانه میدونه.
قبول قطعنامه هم در پایان کار در اون شرایط که امام از او تعبیر کردن به نوشیدن جام زهر، اینم مدبرانه بود.
ایرانیوم دات پلاس نوشت فهمیدید که آیت الله خامنه ای داره برای جام زهر دوم یعنی مذاکره با آمریکا مقدمه چینی مدبرانه میکنه. بعد از یه عمر مرگ بر آمریکا، آیا آیت الله خامنه ای هم پس از 2 دهه تحمیل فقر و تورم و رکود و بی‌اعتباری پاسپورت ایران دستشو در دست شیطان بزرگ خواهد گذاشت؟
لطفاً برای شنیدن پاسخ این شبهه با برنامه پرسمان انقلاب همراه ما باشید.
بله جناب استاد لنگسی، در خدمت شما هستیم.
خب این مطلبی که پخش شد قسمت‌های مختلفی داشت. قسمت اولش این بود که چرا جمهوری اسلامی و امام آتش بس پیشنهادی صدام رو نپذیرفتن. خب دلیلش خیلی روشنه. صدام آمده بخشای از خاک ایران رو اشغال کرده، بعد میگه که بس دیگه، حالا آتش بس بکنیم دیگه.
یعنی آتش بس سال 61 بعد از فتح خرمشهر.
بله، خب هنوز بخشای زیادی از خاک ایران دسته عراق بود. ضمن این که اصلش هم نادرسته، اصلا صدام یه همچین پیشنهادی در اون مقطع نداشته و هیچ هیئت دیگری هم یک چنین پیشنهادی نداشته. این یه چیزیه که پخش شده توی فضای مجازی و غیر مجازی، حتی بعضی ها نوشتن، ولی خب هیچ سند و مدرکی وجود نداره که از توی صدام یا هیئت‌های خارجی که می آمدن پیشنهادی شده باشه که ما بیاییم یه آتش بسی برقرار بکنیم. اما بعضی از پیشنهاداتی که بود به این معنا بود که یعنی همین جایی که هستیم، حالا شما خرمشهر رو گرفتید، خیلی خب، بقیه مناطق چی؟ دشمن بیاد وارد خونه شما بشه، خانه شما رو بگیره و بعد شما یه مثلا نصفشو ازش بگیرید، بعد بگید خب بس دیگه، الان که شما مثلا یه دونه اتاق رو که گرفتید که
بس دیگه.
مثل چیزی که الان توی فلسطین اشغالی دارن میگن،
بله.
میگن خب دیگه حالا یه گوشه هم به شما دادن دیگه، دیگه بیایید صلح بکنید دیگه. بابا تو اینو اومدی همشو گرفتی از این، حالا این یه تیکهشو آزاد کرده، تو باید همشو بهش پس بدی. اینکه نمیشه که تو بگی حالا پس چون یه تیکهشو تو گرفتی بقیه